با هر لهجه در هر کجای جغرافیای گیتی. باغ هنر شنبه تا چهار شنبه ساعت 16.
خب ساعت 16:31 شنونده باغ هنر هستید از رادیو ایران و نگاهی بندازم به پیامک های شما. خواهر گرامی راضیه از کازرون نوشتین با سلام، سلام بر شما. دو کتاب از شهید مدافع حرم، شهید هادی ذوالفقاری رو من پیشنهاد میکنم، شهیدی که قبر مطهرشون در وادی سلامه و در مسیر زائرین کربلاست. کتابخانه‌ای با عطر ریحان و پسرک فلافل فروش. خیلی متشکرم از این پیشنهادتون، درود بر شما. یه دوستی هم گفتن چقدر خوبه که در فرودگاه وقتی وارد میشی پیامک تشویقی برات بفرستن که احترام میگذاری به ارزش‌ها و هنجارها. صدای عزیز شما.
داستانی از فیلم بینوایان، فکر کنم آقا شهاب هنوز به دنیا نیومده بود، چون من این فیلمو 70 سال پیش در اصفهان دیدم. خیلی مقداری از داستانشو میخواستم برای ما میتونه تعریف کنه. تمدنی هم از تهران.
چند سال پیش یک کتابی خوندم به نام آن سوی مه، یکی از داستاناش داستان رزمندهی بود که توسط گروهک های زن انقلاب تجزیه طلب تو کردستان اسیر شده بود. با وعده و وعید به گرفتن متاسفانه پول، پدر و مادرش رو کشونده بودن اونجا و آخر کار هم سر اون شهید را تحویل اینا داده بودن. من تحت تاثیر زیاد قرار گرفتم و برای دیگران هم تا زمانی که معلم بودم سر کلاس تعریف های زیادی کردم. این خاطره خوندن یک کتاب بود که من را تحت تاثیر زیاد قرار داد.
خواستم به یک فیلمی که دیدم اشاره کنم، فیلم رد خون که به همین موضوع هشتم شهریور اشاره داشت، با بازی آقای جواد عزت و جناب آقای حجازی فر و احمد مهران فر. خیلی فیلم خوبی بود، ازشون تشکر میکنم.
یک کتابی خوندیم به نام ایران و امام حسین، سرگذشت آقا امام حسین. به موقع صحنه‌های جالبی رو این نویسنده تو نثرم یکی از کسایی بود که در نوشتن این کتاب همراهی کرد. یک صحنه های جالبی داره، بهترین کتاب من در رابطه با امام حسین خوندم. دست شما درد نکنه.
خیلی متشکرم از یکایی که شما عزیزان، امین قادری عزیز، حسن گویای نازنین از اصفهان، دیگران که واقعا پرشمار محبتتون به ما میرسه. دوستی که درباره بینوایان فرموده بودید، بینوایان رو بله من فکر میکنم از اولین کتابایی که قاچاقی رفتم از کتابخونه پدرم پیدا کردم خوندم، چون کتابای ممنوعه هم میخوندم. مثلا مسخ کافکا رو فکر کنید بچه میرفت بدون اینکه توجه داشته باشم، خب شناختی نداشتم ولی میخوندم. بینوایان جز اون اولین کتاب ها بود از ویکتور هوگو و یکی از کتاب هاست که همچنان به همه سنین میشه توصیه کرد. اما من پیشنهادی که برای شما دارم نمیتونم کوتاه براتون تعریف کنم، ولی در کوتاه‌ترین شکل ممکن در برنامه تالار آینه سال هاست که دارم این کار براتون انجام میدم. یعنی یک کتاب رو مثلا جنگ و صلح، کتاب های مفصل تر که ممکنه ماها طول بکشه خوندنشو، اینا رو خلاصه میکنم و کامل داستان رو، کامل نه ناقص و نیمه، تقدیمتون میکنم. در کمتر از 15 دقیقه یک شنبه ها و سه شنبه ها داره از رادیو ایران پخش میشه، صبحای خیلی زودم تکرارش پخش میشه و هر بارم خلاصه یک داستان، یک رمان خیلی طولانی ممکنه باشه یا یک کتاب براتون خلاصه کردم. اینه که اونجا این نیاز پاسخ داده شده. ساعت 10 شب در واقع یک شنبه ها و سه شنبه ها پخش میشه. خب خیلی ممنونم دوستان عزیز، پیامک های شما به ما میرسه. الان میخواییم گزارش تینا میرکریمی رو بشنویم درباره جایزه جلال آل احمد.
جایزه ادبی جلال آل احمد یکی از باسابقه ترین جایزه های ادبی کشور ماست. رویدادی که سالها با جایزه 110 سکه‌ای شناخته می شد و رقابتی سخت را برای شرکت کنندگانش به همراه داشت. گفته شده هرچند در طی سالهای اخیر از رقم مادی این جایزه کاسته شده، اما کیفیت داوری آثار تغییری نکرده. حالا فراخوان 16مین دوره آن اعلام شده. نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران می توانند در 4 گروه داستان بلند یا رمان، مجموعه داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری آثار خود را روانه این جشن باره کنند. کتابهایی که باید برای نخستین بار در سال 1401 منتشر شده باشند و در یکی از این 4 گروه قرار بگیرند. درباره اینکه روند داوری این جشنواره چگونه است، از گروهی از نویسندگان و شاعرانی که در دوره‌های پیشین داور این جشنواره بودند پرسش کردم. خانم وجیه سامانی نویسنده بیشتر می‌گوید.
روند داوری در جایزه با قدمت جلال آل احمد همیشه از یک پارامترهای ثابتی برخوردار بوده،
یعنی ویژگی‌های ثابت.
بله، یعنی توامان هم به ساختار، فرم و تکنیک توجه میشه، هم به محتوا، و این بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مندرج در اساسنامه است، یعنی جای اعمال نظر سلیقه‌های شخصی نیست. هر اثری که به لحاظ ساختار و فرم و تکنیک باعث ارتقای سطح ادبی کشور بشه، به لحاظ محتوا هم خب تعریضی خب به قومیت‌های معزز نداشته باشه، تعریضی به باورها و ارزش‌های دینی ملیمون نداشته باشه.
رمان همیشه طرفداران بسیار دارد و نویسندگان بسیاری هم به نوشتن در این حوزه علاقه‌مندند. اینکه چه داستان‌هایی در چنین رویدادی مورد توجه قرار می‌گیرند، مطلبی است که آقای غلامرضا طریقی، شاعر و یکی از کارشناسان خانه کتاب و ادبیات ایران، از آن می‌گویند.
ببینید توی حوزه داستان مثلا یکیش سلامت به این معنی که به زبان فارسی لطمه ای نزده باشد و در راستای خدمت اون باشد، یعنی از پس اجرای زبانی نویسنده بر اومده باشد. دومیش فضاسازی، سومیش اهمیت انتخاب سوژه. چرا اغلب نویسنده از روی تنبلی یه دانای کل انتخاب میکنن برای اینکه بتونن سریع از هر جای قصه رو خواستن اشراف داشته باشن، روایت کنن، از پسش بر بیان و خلاص بشن، در حالی که اگه مثلا دانای کل نباشن احتمالا مجبور بشن به دردسر بیفتن برای اینکه روایت رو پیش ببرن. چقدر به امروز ما نزدیکه، یا اینکه چقدر اون اثر میتونه تاثیرگذار باشه رو نویسنده های بعدی؟
یکی دیگر از بخش‌های این جشنواره نقد ادبی است، بخشی که گفته میشه در بازار نشر ما کم تعدادترین است. خانم وجیه سامانی نویسنده درباره این موضوع میگوید.
کلن ما مشکلاتی در بحث نقد ادبی داریم. اولا تعداد افراد منتقد ادبی حرفه‌ایمون کم هستن. دوما مردم ما اقبال خوبی به نقد ادبی ندارن و یه مقدار منتقدان پرهیز میکنن، یه ترسی هست از ورود به این حوزه. و از اون طرف هم چرخه نشر تو حوزه نقد ادبی بازده نیست، یعنی ناشر اگه سرمایه گذاری کنه بر نمیگرده، در نتیجه ترجیح میده تو بخش مثلا داستان و بلند یا رمان سرمایه گذاری کنه. اینه که خب چرخه توی بحث نقد ادبی یه مقدار داره کون میگرده و باید یه فکر آسیب شناسه به حالش کرد.
15 مهر ماه سال 1402 آخرین مهلت دریافت آثار 16مین دوره از جایزه ادبی جلال آل احمد است.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. خیلی متشکرم که پیشنهادها انتقادهای خودتون رو مطرح میکنین. پیوسته یک خبر کوتاه بدم، این که خانه تاریخی حاتمی در بروجرد ثبت ملی شد. به همه بروجردی ها تبریک میگم، خبر خوبه دیگه. مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی لرستان خبر داده که خانه تاریخی حاتمی در بروجرد ثبت ملی شده. خانه حاتمی بروجرد از نظر معماری یکی از متفاوت ترین خانه های تاریخی بروجرده، در خیابان صفا هم واقع شده. خب خدا رو شکر، خبرهای خوب حال آدمو بهتر میکنه. از همراهی یکایی که شما سپاسگزارم. دوستان، دیدگاه های شما به ما میرسد و میکوشیم که به همه یکایی یک توجه نشون بدیم و حتما ازش استفاده بکنیم. اگر پیشنهادی دارید درباره افزودن بخشی مثل دوست عزیز ما حسین که گفتن بپردازید به معرفی آثار سینما، آثار فاخر سینما، که این کار معمولا در برنامه حوض نقره روز جمعه در رادیو ایران انجام میشه، ولی چشم ما هم بخش سینمایی در و نقد سینما، من خودم بیشتر دوست دارم نقد سینما رو راه بندازیم. از همه شما ممنونم. تا هفته آینده انشالله شنبه و باغ هنری دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی،
طبیعت مظهر گویای وجود خداونده، خداوندی که خالق این همه زیبایی است. به نام خداوند بخشنده مهربان. دارایی من خاطره رودخانه هاست، در سراشیبی های دره و درختان سرسخت و کهنسال. دارایی من دارایی موهومی نیست، ولی کسی آن را نمی بیند و کسی آن را نمی داند. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام. صدای من زهرا رحیمی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. عصری دیگه از راه رسید و باز هم اهالی سیاره آبی با شعار حفظ محیط زیست مهمان لحظه های شما شدند. عصر شما بخیر. امروز درباره روز ملی یوزپلنگ آسیایی با شما صحبت می‌کنیم. از سال 1386 روز نهم شهریور ماه یعنی فردا روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی نامیده شده. در نهم شهریور ماه 1373 و در یک روز گرم تابستانی یوزپلنگ ماده به همراه سه توله‌اش برای نوشیدن آب به سوی نخلستان‌های اطراف بافق میاد. اما در میون تعدادی از مردم محلی ناآگاه محاصره میشه و مادر پس از مدتی مقاومت در برابر حملات و ضربات مردم با سنگ و چوب فرار میکنه. اما سه توله‌اش گرفتار میشن. یکی از شاهدان ماموران محیط زیست رو مطلع میکنه. زمانی که ماموران به محل میرسن با لاشه بیجان یکی از توله ها مواجه میشن، اما دو توله دیگه با وجود جراحات شدید همچنان زنده بودن و به یزد منتقل میشن. شدت ضربات وارده بر سر و روی یکی از توله ها باعث مرگ اون در میانه راه میشه. توله سوم در یزد به کمک دامپزشک مداوا و برای نجات از مرگ بلافاصله به تهران منتقل میشه. طبق گزارش‌های محیط‌بانان بافق، ماده یوز هر روز به نزدیکی شهر و نخلستان میاد به دنبال توله‌هاش. اما بعد از یک هفته جستجوی ناکام، دیگه در محیط دیده نشد. علت انتخاب روز نهم شهریور به نام یوز پلنگ ایرانی همین اتفاق بود. ایران یکی از کشورهاییه که تونسته نسل یوز پلنگ آسیایی رو زنده نگه داره. درباره اهمیت یوز پلنگ ایرانی برای ما ایرانیان میشنویم صحبت‌های آقای مهندس مرتضی اسلامی، یکی از مؤسسان انجمن یوز پلنگ ایرانی رو.
ببینین، همونطور که میدونین یوزپلنگ آسیایی یک زمانی در بخش وسیع از قاره آسیا زندگی میکرد، ولی به مرور توی همه کشورها از بین رفت. جمعیت کوچکی در ایران باقی موند. تو ایران هم تا تقریبا 4-5 دهه پیش توی بخش وسیع از ایران، شاید در حدود 30-40% کشور در واقع پراکندگی داشت، اما به مرور توی دیدگاه‌های مختلف از بین رفت و در حال حاضر فقط 7 استان مرکزی ما هستن که یوزپلنگ رو در خودشون جایی دادن. استان‌های یزد، سمنان، کرمان، اصفهان، خراسان شمال، خراسان جنوبی و خراسان رضوی. اما متاسفانه اوضاع باز هم بدتر شده و توی بعضی از استان‌ها به نظر میاد که گزارش یوزپلنگ دیگه به دست نمیاد طی این سال‌های گذشته و الان مهمترین زیستگاهش در استان سمنان و استان خراسان شمالی هست که خوشبختانه هر سال زاده برای اونجا ثبت میشه و جمعیت پویایی از یوزپلنگ ما توی این دو تا استان داره. ما راجع به گونه‌ای داریم صحبت میکنیم که مثل شبحه و اونقدر تراکم جمعیتش پایینه که مطالعات جمعیتی روش بسیار دشواره. با این وجود با استفاده از ابزارهای تکنولوژی، با استفاده از دوربینای تله‌ای و روش‌های آماری که وجود داره برای این کار، تلاش کردیم که توی مناطق مختلف بتونیم این جمعیت رو به دست بیاریم. با این وجود برآورد ما همچنان در همون حدی که کمتر از 40 یا کمتر از 50 حد یوزپلنگ. هیچ وقت در مورد گوشخارا نمیشه یک عدد دقیق رو بیان کرد، بلکه یک بازه ای رو بیان میکنن، حالا به واسطه رفتاری که گوشخاران دارن و روش‌های آماری که داره. و همچنان ما فکر میکنیم که حالا زیر 40 تا یوزپلنگ متاسفانه فقط توی کشور ما باقی مونده. چیزی که مهمه بدونی اینه که حفاظت از یوزپلنگ یک اقدام مقطعی نیست. اصلا اینطور نیست که بگیم مثلا ما فرض کنیم 15 سال 18 سال از یوزپلنگ حفاظت کردیم و دیگه این گونه در خطر انقراض نیست، دیگه از انقراض نجات پیدا کرد و حالا داریم سر وقت این گونه میگیم. نه، چیزی که مهمه ما بدونیم اینه که در واقع حفاظت از طیقه‌اش یک اقدام و یک برنامه مقطعی نیست که ما مثلا یک دهه دو دهه از این گونه حفاظت بکنیم و بعد بگیم خب نیاز به انقراض نجات پیدا کرد، حالا داریم سر وقت گونه بعدی. خیلی به خاطر اثرات توسعه و اثرات در واقع تخریبی که توی دیدگاه هست، متاسفانه حفاظت یک جریان مداومه که هیچ وقت هم نباید تموم بشه. به همین واسطه در واقع پیشنویسی که فرمودید توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری کارشناسان مختلف تهیه شده تا روند حفاظت یوزپلنگ تمدید بشه توسط دولت و همچنان ادامه پیدا بکنه. و همونطور که طی نزدیک به دیدگاه گذشته در واقع این اتفاق افتاده، همه سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، همه اینجورها همواره باید با هم همگام باشن تا بتونن اثرات تخریبی و اثراتی که در واقع نیوز رو به مرز انقراض کشونده رو کنترل بکنن. بزرگترین تهدیدش در واقع کشتن مستقیم یوزه، که این کشتن مستقیم به دو شکل اتفاق میفته، یکی توسط سگای گله و شوپان آن و یکم توسط تصادفات جاده‌ای. برای همین در واقع مهمترین چالشی که یوز الان داره توی دیدگاهاش وجود دام اهلی توی دیدگاهاش هست، چون دقیقا دیدگاهایی که عرض کردم دیدگاهی زادآور مستانک هستن توی استان خراسان شمالی و استان سمنان محل چرای دام هم هستن و هر موقعی که در واقع دام میاد توی منطقه در واقع پاییز تا زمستون شواهد نشون میده که میزپرنگا به حاشیه منطقه رونده میشن و توی حاشیه منطقه کشته میشن، حالا یا توسط دگها و شوپانان و یا توسط تصادفات جاده‌ای. ما توی جاده در واقع مشهد توی محور عباس‌آباد تعداد زیادی تلفات می‌کنیم که اغلبش در واقع زمانش مصادف هست با زمانی که دام توی منطقه هست، برادر میاد توی اون زمان میزپرنگا با حاشیه رونده میشن و وقتی که میخوان جاده رو بکنن متاسفانه کشته میشن. اینه که مهمترین چالش در درجه اول وجود دام توی دیدگاه هست که با کمک در واقع دولت با کمک بخش خصوصی مردم، کمک های مردم باید برای خریداری پروانه چرای دام ها در واقع اقدام شد تا دام بخواد به دیرون از منطقه منتقل بشه. ما توی بعضی از منطقه به اینجا منطقه یست که خیلی معدنخیزه، مشکل جدی که داریم در واقع کوریدورهای حفاظتی حیوان به واسطه در واقع اکتشافات مدنی در خطر از بین رفتن هست برای همیشه. اینا در واقع مهمترین چالشایی هست که نیز باهاشون مواجهه. ما وقتی که ارزش یکی از داشته هامون بدونیم، موقعی که از ما کمک بخوان میتونیم اقدام بکنیم. توی بازه‌های مختلف آگاهی عمومی به کمک یوز اومده و اساسا شکل گیری نوح شهریور با عنوان روز یوز فرهنگ ایرانی به همین خاطر بود که ما در واقع یادآوری بکنیم این داشته زیستی ارزشمند که داریم و نقشی که مردم میتونن برای حفاظت از اون داشته باشن.
میدونین چی رو داریم از دست میدیم؟
الان چه وضعی داره؟
توی تنگنا قرار گرفته. مهمه؟
میدونین چند تا مونده؟
اگه از یه چیزی تو دنیا کمتر از 100 تا مونده بود، کشورهای دنیا چی کار میکردن؟
از همون شکارچیه که لوله تفنگش رو به سمت قوچ و بز وحشی و آهو میگیره و با خودش هم یک لحظه فکر نمیکنه که این تو چرخه زندگی میتونه طعمه طبیعی یوز پلنگا هم باشه.
از آدمای پرطمع، از خیابونامون، از شهرامون.
بعد میایم یه طوری این جاده رو میکشیم که دقیقاً از وسط محل زندگی همین چهار تا دونه حیوان باقی مونده رد میشه. یعنی دقیقاً وسطشو.
تو اون جاده‌ای که ما کشیدیم بی خبر از همه جا میاد از این ور به اون ور رد بشه.
آخه حیوانک رفت سر ماشین. چطوری میتونیم نجاتشون بدیم؟
از خونه هاشون حفاظت کنیم. پشت محیط‌بانامون وایسیم.
درست‌تر یاد بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من فاطمه منصوری هستم، 12 ساله از شهرستان مسجد سلیمان. روز یوز پلنگ گرامی باد. آیا میدونید ما هم میتونیم با کارهای کوچیکی که از دستمون برمیاد از انقراض حیوانایی مثل یوز پلنگ جلوگیری کنیم؟ بله، ما در قبال این حیوانا یک وظیفه انسانی داریم و اون همین هستش که هم خودمون با اونها مهربون باشیم و هم اطرافیانمون رو به حفاظت و مهربونی با حیوانا تشویق کنیم.
من کارن کاظم نژادی هستم از زاهدان. این حیوانات خط 6 مشتریایی دارن که اونا از آفتاب دور نگه میداره و براشون این عینک آفتابی میمونه و از رده گربه‌سانن و گوشت خورن. این حیوانات سرعتشون به 114 کیلومتر در ساعت میرسه و سریع‌ترین موجود روی خشکیه.
سلام، نوا وهابی هستم، 8 ساله، از انجمن همیاران مسجد سلیمان. وظیفه ما این است که به زیستگاه حیوانات آسیب نزنیم. یوزها از صبح تا عصر فعال هستند و شبها دنبال شکارند، اما چون دست و پای کشیده و بلندی داره و میتونه پرشای بلندی بکنه بهش یوز پلنگ میگن. کفش هایی که برای مسابقات دو یا همون دونده ها تهیه میشن کف آنها خارهایی داره که شباهت داره با کف دست و کف پای یوزپلنگ.
به نظرم ما باید از یوزپلنگا مراقبت کنیم، از حیوانا، چون یوزپلنگا دیگه خیلی کم شدن دیگه، قدیم بیشتر بودن. امیدوارم من بتونم تمام یوزپلنگا و محیط زیست رو نجات بدم.
من امیرزا صابری هستم، 11 ساله از رام هرمز. در گذشته یوزپلنگ ها در کجا زندگی می کردن؟ در دشت های باز و تپه ماهورهای واقع در مناطق استپی و بیابانی. شکار اصلی یوزپلنگ ها چی هست؟ آهو و جبیر.
من آرشیدا بندری هستم، 8 ساله، ناجی همیار محیط زیست از استان البرز شهر کرج. یوزپلنگ ها برای زیست به علمروی بزرگی نیاز دارند. نباید آنها را در یک نقطه و یا یک منطقه نگه داشت. از خرید محصولاتی که از پوست خز حیوانات تهیه می شود باید خودداری کرد و از کسانی که حامی محیط زیست هستند حمایت کنیم.
تینا الطافی 12 ساله از تهران. چه موقع یوزپلنگا به شکار می روند؟ اغلب اوایل بامداد تا غروب آفتاب.
نمیشه که دوستدار طبیعت باشیم و در برابر خاطیان طبیعت سکوت کنیم. ما مثل شما با متخلفان محیط زیست برخورد میکنیم، چرا که هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 3900 پل ارتباطی شما با ماست.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه، سیاره آبی.
تلنگور. در میان وسایل برقی خانگی نام چند وسیله به پرمصرف بودن معروفه که از این بین میتونیم به اتوی بخار، اتوی پرس، لباسشویی، کولر گازی، فرهای برقی و دستگاه‌های برقی چند کاره اشاره کنیم. واقعیت اینه که همیشه نمیتونیم استفاده از این وسایل رو تعطیل کنیم، اما میتونیم استفاده از اونها رو محدود و یا حتی به زمان دیگری موکول کنیم. مثلا در خصوص انواع خوراکپزهای برقی بهتره به جای استفاده از وسایل برقی به وسایل گازی روی آورد و تا حد امکان پختن این نوع غذاها رو به ساعات کم بار موکول کنیم. درباره وسایل پرمصرفی مانند لباسشویی و اتو نمیتونیم حرفی از تعطیلیشون بزنیم. در این موارد بهتر زمان استفاده از اونها رو به صبح‌ها و یا آخر شب‌ها منتقل کنیم تا از تخفیف‌های مصرف در زمان کمبار بهره‌مند بشیم. دارایی من خاطره گندمزار است و قلمستانهایی که سطح آن را بوته های پونه پوشانده است. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا فردا و سلامی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.